ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان در این یک ساعت میزبان شما هستیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که تمام زندانیان طالبان از سوی حکومت رها شده و طالبان هم تمام کماندوهای حکومت را آزاد کردند. قدم بعدی در پروسه صلح چی است؟ سفر رئیس جمهور به پروان. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. با رهایی کماندوهای افغان از چنگ طالبان، پروسه تبادله زندانیان میان دو طرف تقریبا نهایی شد. صادرات افغانستان در ظرف 5 ماه 28% کاهش یافته و پدر لیونل مسی از احتمال ماندن پسرش در تیم بارسلونا برای یک سال دیگر سخن گفت. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کماندوهای افغان که در اسارت طالبان بودند رها و به دولت سپرده شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در حساب توییترش نوشت طالبان پس از آن کماندوها را آزاد کردند که حکومت افغانستان بجز از آن طالبان زندانی که شرکا در مورد آنها ملاحظه دارند 400 زندانی این گروه را رها کردند. بر پایه برخی گزارش ها استرالیا و فرانسه با رهایی 7 زندانی طالب که گفته شده در کشتن سربازان خارجی دست داشتند مخالفند. از سوی هم یک منبع آگاه حکومتی به رادیو آزادی تایید کرد که این 7 زندانی طالبان به قطر منتقل می شوند تا تحت نظارت ایالات متحده آمریکا قرار گیرند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط معاینه بکارت دختران شد. شهرزاد اکبر این سخن را به رادیو آزادی پس از آن گفت که دیروز وزارت عدلیه افغانستان با تعدیل کد جزا فیصله کرد که بدون رضایت دختر و حکم محکمه با صلاحیت این آزمایش نباید صورت گیرد.
نظر کمیسیون در مورد معاینات بکارت واضح، معاینات بکارت اساس علمی نداره و باید ممنوع قرار باشه و کسایی که به صورت اجباری معاینات بکارت انجام میتن معاینات بکارت سنا رو اونا باید مجازات شن.
سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های مدافع از حقوق بشر با انجام معاینه بکارت مخالفت جدی کردند. آنها میگویند این آزمایش در موارد زیاد سبب شده تا دختران بناحق زندانی شوند. یک مقام افغان از کاهش 28% صادرات افغانستان خبر می‌دهد. جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید این مقدار کاهش صادرات از ماه جدی پارسال تا ماه جوزای امسال ثبت شده. او به رادیو آزادی گفت که همگیری ویروس کرونا به کم شدن صادرات انجامیده است. عمدتاً صادرات افغانستان را اشیای مانند قالین، سنگ مرمر و میوه خشک تشکیل می‌دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مرکزهای کنترل و جلوگیری از امراض در امریکا از ایالات‌های این کشور خواسته است که تا اول ماه نوامبر آماده توزیع واکسن بالقوه ویروس کرونا باشند. این مرکزها در نامه از ایالات‌ها و شماری از حکومت‌های محلی تقاضا کرده که موانع وابسته به امور اداری را دور سازند و برای توزیع واکسن آماده شوند. این اقدام به نگرانی‌های می‌افزاید که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توزیع واکسن پیش از انتخابات سوم نوامبر عجله میکند. حکومت ها در سراسر جهان امیدوارند که به زودی ممکن واکسن را تولید و توزیع کنند تا فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شود. تا کنون بیش از 25 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 850 هزار تن جان دادند. چندین شهروند ازبکستان در میان ده‌ها تنند که به اتهام عضویت یا همکاری با گروه داعش در ترکیه بازداشت شدند. این افراد در اول و دوم سپتامبر در شهرهای استانبول، آدانا، گازیانتیپ و هاتیا دستگیر شدند. پیش از این نیروهای امنیتی ترکیه محمود اوزدین، شخصی را که داعش امیر خود در این کشور معرفی کرده، بازداشت کرده بودند. یک مقام در وزارت خارجه ترکیه به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت در میان بازداشت شده‌های دیروز و پریروز حدود 20 شهروند ازبکستان شاملند. همین مقام گفته است نیروهای خاص ترکی پس از دریافت اطلاعات درباره این افراد از کامپیوتر و دیگر وسایل برقی به دست آمده از نزد محمود اوزدن عملیات بازداشت آنها را برای انداخت. داعش مسئولیت حملات مرگبار متعدد در ترکیه را به دوش گرفته است، از جمله حمله روز نخست سال 2017 بر یک کلب شبانه که 39 کشته به جا گذاشت. یک شهروند ازبکستان به نام عبدالقادر ماشریپوف که عامل این حمله شناخته شد از سوی یک محکمه ترکیه به حبس ابد محکوم شده است. و پدر لیونل مسی، ستاره ارجنتینی تیم فوتبال بارسلونا، امروز از احتمال ماندن مسی در این تیم برای یک سال دیگر سخن گفت. خورخه مسی پس از دیدار با رئیس تیم بارسلونا امروز به پرسش خبرنگاران که آیا ممکن است مسی یک سال دیگر در نیوکامپ بماند، پاسخ مثبت داد. لیونل مسی برنده 6 مرتبه توپ طلایی جهان پس از شکست 8-2 تیمش در برابر بایرن مونشن به مدیران بارسلونا خبر داد که می‌خواهد این تیم را ترک کند. مسی 33 ساله در سن 13 سالگی به بارسلونا پیوست. در میان تیم‌هایی که علاقه‌مندند مسی را در ترکیب خود داشته باشند، منچستر سیتی انگلستان نسبت به دیگران یک گام پیشتر دانسته می‌شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. محبوسان دو طرف رها شدند و هیئت مذاکره کننده افغانستان عازم دوحه می شود. یک گزه هیئت مذاکره کننده با طالبان می گوید
د بندیانو موضوع چې دا پګ یو کسه چې د استرالیا او فرانسې اعتراض لوده پاتو د خلک د قطر کې هلته دوی ته سپاري.
قدم بعدی در پروسه صلح چی خواهد بود؟ صحبت با یک تحلیلگر.
اینا باید به اساس یک مسئولیت ملی وارد مذاکره شود. هم حکومت افغانستان مسئولیت ملی دارند برای رسیدن به صلح و هم طالبان.
رئیس جمهور اشرف غنی از مناطق سیلاب زده پروان دیدن کرد و برنامه کمکی را اعلان نمود.
واحد عملیاتی با 3000 شرکت کوچک متوسط کار میکنه که تمام از اینا از محل استخدام میشه.
امتحان کانکور امروز در کابل آغاز شد. یک مقام وزارت معارف گفت
بخش عمومی و متفرقه خود کابل که تنظیم شدن در حدود 50,000 نفر هستند که امروز و فردا در 4 دور امتحانشان گرفته میشه.
در مسائل جهانی رسیدن اسلحه به طرفای درگیر لیبیا و مشکلات آن. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال نشر می شود. همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مطابق لیست طالبان تمام زندانیان این گروه آزاد شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در صفحه تویتر خود نوشته که طالبان نیز همه کماندوهای افغان را آزاد کردند. اما او میگوید که تنها 7 زندانی بحث برانگیز طالبان هنوز رها نشدند. در همین حال یک منبع به رادیو آزادی گفته است 7 زندانی طالبان که استرالیا و فرانسه با آزادی آنها مخالفت کردند به قطر انتقال داده خواهند شد. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
پس از بحث‌های چند ماهه روند آزادی زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تکمیل شد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور در صفحه تویتر خود نوشته است که گروه طالبان تمام کماندوهای افغان را که نزد این گروه بودند آزاد کردند. آقای فیصل نوشته که حکومت افغانستان نیز تمامی زندانیان باقی مانده را از 400 زندانی به استثنای زندانیان که شرکای بین المللی این کشور مخالف آزادی آنها هستند رها کرده است. آقای فیصل افزوده است تلاش‌های دیپلماتیک در مورد آزادی زندانیان دیگر طالبان نیز ادامه دارد و حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگوهای رو در رو به درنگ آغاز شوند. در همین حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفته است زندانیان که فرانسه و استرالیا با آزادی آنها مخالفت کرده اند به قطر انتقال داده خواهند شد.
موضوع شماره زندانیان به ویژه 6 یا 7 زندانی که استرالیا و فرانسه در مورد رهایی آنها اعتراض کرده بودند آنها به قطر انتقال می شوند. این موضوع تا حد حل شده و وزارت خارجه هم گفته بود که با فرانسه در این مورد به تفاهم رسید اما با استرالیا هنوز تفاهم نشده است.
موافقت نرسیدید.
در همین حال یک منبع آگاه در حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که 7 زندانی بحث برانگیز گروه طالبان که فرانسه و استرالیا با رهایی آنها مخالفت نشان داده اند به قطر انتقال میشوند و تحت نظارت آمریکا خواهند بود. این منبع می افزاید این 6 تن در صورت توافق میان افغانستان، فرانسه و استرالیا دوباره به افغانستان آورده شده و رها خواهند شد. این منبع جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد، اما می گوید که روی چگونگی انتقال و نگهداری این 6 زندانی در قطر بحث ها ادامه دارند. تلاش کردیم در مورد تبادله زندانیان و تکمیل این روند دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه به سوالات در این مورد پاسخ ندادند. از سوی هم یک منبع آگاه حکومتی که صلاحیت مصاحبه با رسانه ها را در این باره ندارد میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان فردا در قطر خواهد بود و با تیم گفتگو کننده طالبان نشست تعارفی نیز خواهد داشت. قرار است که پس از تکمیل روند تبادله زندانیان، گفتگوهای میان افغانها آغاز شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز در دیدار با هیئت مذاکره کننده حکومت ابراز امیدواری کرده که در مذاکرات هرچه زودتر روی آتش بس و کاهش خشونت توافق شود.
حالا که طرفین میگویند زندانیان آنها رها شده، مذاکرات صلح به زودی آغاز می شود. چی مشکلات و موانع دیگر در راه آشتی وجود دارد؟ همین سوال را در مصاحبه با شفیق امین، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای امین گفت:
موانعی که بر سر راه مذاکرات وجود داشت تا حد رفع شده و باید مذاکرات آغاز شود. از طرف اطراف جنگ هم تا حدی مثلا روشن می شود که آمادگی برای مذاکرات بین الافغانی گرفته میشه و احیانا که به زودی مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. اما من فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله چالش ها باقی است. این چالش ها میداره که هنوز هم این روند را به کندی مواجه بکنه یا اینکه یک تأخیر را به وجود بیاره. یکی از این چالش هایی است که ماهیت مذاکره بین الافغانی چی است؟ آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه؟ این موضوعی است که حکومت افغانستان هم از قبل در رابطه نگرانی خود داره و بعض از تحرکات خود را برای رفع این نگرانی فکر میکنم آغاز کرده بود، اما هنوز هم اطمینان حاصل نشده به باور من که ماهیت مذاکره بین افغانی چی خواهد بود.
شما گفتین که چالش ها در راه مذاکرات هنوز وجود داره در پروسس. به نظر شما چی اقدامات باید انجام شود، چی از طرف حکومت، چی از طرف مقابل که از این چالش ها کنار برن و مذاکرات به پیش بره و زمینه آتش بس و صلح در افغانستان فراهم شود؟
یک سلسله اقدامات برمیگرده به اراده طرفین جنگ، یعنی منظور ما طالبان هست و حکومت افغانستان. اینا باید به اساس یک مسئولیت ملی وارد مذاکره شود، یعنی اینکه هم حکومت افغانستان مسئولیت ملی داره برای رسیدن به صلح و هم طالبان باید درک بکنه که مسئولیت ملی داره به ارتباط افغانستان. به اساس این مسئولیت ملی باید انعطاف لازم به وجود بیاید و طرفین باید پیشرفت داشته باشه در مذاکرات. بحث بعدی مربوط میشه به بیرونی ها، یعنی به خارجی ها، مخصوصا به ایالات متحده آمریکا که از ابزارهای گوناگون استفاده بکنه تا این روند قسم مدیریت شود که طرفین منازعه چالش‌های زیاد را خلق نکنه و این مذاکرات آغاز شود تا نتایج که از این مذاکرات بیرون بشه و ملت افغانستان شاهد باشه.
صحبت بود با شفیق امین، استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با یک هیئت از اعضای کابینه به منظور دیدار از ساحه سیلاب زده به ولایت پروان سفر کرد. او در صحبت با مردم در اینجا گفت حکومت برای رسیدگی به مشکلات شهر آسیب دیده چاریکار آمادگی گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به ولایت پروان به مردم وعده داد که حکومت با راه اندازی برنامه فوق العاده کار رسیدگی به مشکلات ناشی از سیلاب در این ولایت را آغاز میکند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز همراه با معاون اول ریاست جمهوری و شماری از اعضای کابینه وارد ولایت پروان شد و در یک تجمع مردمی به خواستهای نمایندگان این ولایت گوش داد. بازسازی و راه اندازی پروژه های رسیدگی به مشکلات بجا مانده از سیلاب از تعهدات بود که وی در سخنرانی اش در این گردهمایی ایراد کرد.
پیشنهاداتی داشتیم، عوامل تثبیت کرد، پیشنهاداتتان بجا بود، سر از سرمایه گذاری واضح میشه، وزارت مالیه را مدد دادیم که در قسمت بودجه زده عوادس هم بایتان همکاری به مراتب زیادتر میشه. واحد عملیاتی بررسی را انجام دادن، پیشنهاد 90 میلیون افغانی آمد، 90 میلیون افغانی فورا بر پاکاری کانال اختصاص داده شد. واحد عملیاتی با 3000 شرکت کوچک متوسط کار میکنه که تمام هزینه از محل استخدام میشه.
امین الله شکوری رئیس شورای ولایتی پروان از رئیس جمهور خواست تا به وضعیت اقتصادی آسیب دیدگان توجه داشته باشند.
مردم پروان زراعت پیشه بودند. هزاران جریب زمینهای زراعتی و باغهای آنها تهمه سیلاب گردیده است که به کمک های بنیادی، معیشتی و اتضافی نیاز دارند.
با این حال شماری از باشندگان شهر چاریکار در صحبت با رادیو آزادی میگویند از حکومت میخواهند در قدم نخست در مورد باز شدن راه ها اقدام نماید. شیراقا و محمد ادریس.
که ارزشمان باشه که یعنی خدمت کنه ایسای چیز را سیل برد چیز را خاک پر مردم مزید است میکنند شیال است یا خود دره ها تیر میشنند دره ها موترای چی میرین سر ما خاک باد کده ما دکاندار کل مردم ها این فعلا نمی باید همین پیشمینی داریم که سرک زود تجور کنند خاک بری اگر سرک چوک طرف مانده سرک هوبیانه تو یک سیلا باید برد یکی خاک میبرند دویم دفعه خاک از دگه
باید به زودترین فرصت همی نمی سرک ها و جویا که هست آب آشامیدنی به مردم نیست زودتر بر مردم آب آشامیدنی دیگه خوشبین هستیم باش که چی نتیجه میده.
با گفته فضل‌الدین عیار والی پروان که در این نشست صحبت میکرد در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت 157 تن به هلاکت رسیده، 5 تن تا هنوز لادرکند که به احتمال زیاد اجسادشان تا هنوز در زیر انبارهای سنگ و گل باشد و نزدیک به 130 تن زخمی شدند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
امتحان کانکور در کابل آغاز شد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی می گویند که حدود 50,000 تن در این دور امتحان کانکور از کابل اشتراک کردند. این امتحان در 4 مرحله و در جریان 2 روز اخذ خواهد شد. حمید حکیمی گزارش می دهد.
کنسول سازی بود. گفتگوی اشتراک کنندگان آزمون کانکور پس از سپری کردن این آزمون. امروز پنجشنبه کابل گواهی آزمون کانکور 1398/1399 بود، آزمونی که سرنوشت هزاران فارغ مکتب را روشن میکند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند در این دور آزمون کنکور حدود 50,000 تن از کابل اشتراک کردند. دوست محمد فیضی سخنگوی ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی بر رادیو آزادی میگوید آزمون کنکور در کابل برای 2 روز و در 4 مرحله برگزار می شود.
بخش عمومی و متفرقه خود کابل که تنظیم شدن در حدود 50,000 نفر هستند که انشالله امروز و فردا در 4 دور امتحانشان گرفته می شه. یعنی دور اول که فعلا ما خلاص کردیم، دور دوم ساعت 1 بجه شروع می شه تا ختم امتحانه و 2 دور دیگر فردا انشالله داریم که کلا در حدود 50,000 نفر می شه.
سخنگوی ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی می افزاید یک دور آزمون دیگر برای غیر حاضران آزمون کنکور کابل و ولایت ها و اشتراک کنندگانی که دیرتر از زمان تعیین شده کارت آزمون کنکور را به دست آوردند در کابل در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. با گفته آقای فیضی در آزمون کنکور 1398/1399 بیش از 210,000 تن از سراسر افغانستان اشتراک کردند که از این میان نزدیک به 44,000 تن آنان در مؤسسه های تحصیلی نیمه عالی و بیش از 60,000 تن دیگرشان در مؤسسه های تحصیلی عالی جذب خواهند شد. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان آزمون کنکور میگویند نظم آزمون کنکور خوب بود و آنان با امید گزینش یک آینده روشن در این آزمون اشتراک کردند. احمد شبیری داوزه و احمد فیروز یعظیمی دو تن از این اشراک کنندگان آزمون کنکور بر رادیو آزادی گفتند
امتحان ما که بود بسیار خوب سپری شد و بسیار یک منظم بود، بسیار یک دیسپلین خوب داشت و خوب سپری شد.
امتحان از نظر شخصی ما امتحان بسیار منظم و شفاف و همچنان سوالاتی که آمده بود بسیار آسان و سهل بود و همچنان نظم امتحان به بسیار صورت درست روایت شد.
آزمون کنکور در افغانستان هر سال در اول سال خورشیدی و همزمان با آغاز سال تحصیلی برگزار می شد. اما آزمون کنکور سال 1398 بر 1399 به دلیل تهدیدات ویروس کرونا و محدودیت هایی که به دلیل جلوگیری از انتشار این ویروس وضع شده بود چند ماه با تأخیر برگزار شد. رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تعدیل ماده قانون درباره آزمایش پرده بکارت دختران نگران است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که خواست آنان ممنوعیت کامل این آزمایش است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
اما نمیخوایم در این موضوع دوباره بحث بکنم.
صدای دختر است که به اتهام رابطه جنسی با پسر از سوی پلیس ولایت دایکندی گرفتار شده و در نهایت تن به آزمایش پرده بکارت داده است. میگوید با گذشت 3 سال از این رویداد هنوز هم دادخواهیش جایی را نگرفته است. او میخواهد کسانی که در پای او این تهمت را بستند به کیفر برسند.
هیچ عدالتی تامین نشده. هیچ گونه رضایت از روند کارشان نداشتم، اما نمیخوایم در این موضوع دوباره بحث بکنم بخاطر که هیچ اصلا حالم خوب نیست. نظر خانم‌ها در افغانستان زیاد مهم نبوده. باید اگر خانم واقعا رضایت داشته باشه که کدام گپ برس، اما من معتقد از این هستم که خانم اجازه یا رضایت داشته باشه که حتما، بخاطر که مسئله شخصی است.
آزمایش پرده بکارت پیش از این در کد جزای افغانستان گنجانیده شده است، موردی که همواره با واکنش فعالان حقوق زن و کمیسیون مستقل حقوق بشر روبرو شده است. پیش از این بند دوم ماده 640 کد جزای افغانستان اجازه داده بود که آزمایش پرده بکارت تنها با حکم محکمه انجام شود، موضوعی که در آن خواست قربانی در نظر گرفته نشده بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1397 خواستار تعدیل این بند کد جزا شد و بر ممنوعیت آزمایش پرده بکارت تاکید کرد. حالا تعدیلی که در این بند آمده است این که باید هر دو، هم رضایت دختر و هم وجود حکم محکمه، شرط آزمایش پرده بکارت دانسته شده است، موضوعی که باز هم واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر را برانگیخته است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آزمایش پرده بکارت اساس علمی ندارد و این کار باید ممنوع قرار داده شود.
نظر کمیسیون در مورد معاینات بکارت واضح، معاینات بکارت اساس علمی ندارد و باید ممنوع قرار داده شود و کسایی که به صورت اجباری معاینات بکارت انجام میتن معاینات بکارت سنانه اونا باید مجازات شد.
اما چرا این وزارت به خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر پاسخ مثبت نداده؟ عبدالمجید غنیزاده رئیس عمومی تقنین وزارت عدل:
نماینده ادارات دیرفت دعوت کردیم مطابق قانون به مراحل اسناد تقنینی بسای صورت گرفت که دو اداره به تعدیل از او ابراز آمادگی کردن، ولی یک تعداد ادارات مخالفت کردن که ایجاب بکنه که بسیاری از زنان قربانی تجاوز جنسی قرار میگیرد. اینا نمیتونن که بازدایشان بدون اجرای معاینات عدلی طبی ثابت، ولی اخیرا تصویب شد. باز ما قسمی را تعدیل کردیم که اینمی معاینات بدون رضایت زن و حکم محکمه ممنوع.
حالا پس از تعدیل این فقره ماده 640 کد جزا به ولیسی جرگه فرستاده می شود تا نمایندگان مردمان را رد و یا هم تایید کنند. سامعه عزیزی سادات یکی از نمایندگان مردم در ولیسی جرگه می گوید کمیسیون های این مجلس روی آن بحث خواهند کرد و این موضوع در مجلس عمومی برای تصویب و رایگیری گذاشته خواهد شد. حالا دیده شود که تعدیل این ماده قانون با چه برخورد در ولیسی جرگه روبرو خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
گروه از دختران ناشنوا در جوزجان می خواهند که صنایع دستیشان را به بازار عرضه کنند. این دختران ناشنوا تحت حمایت برنامه‌های آموزش حرفه‌ای کمیته سویدن قرار دارند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می‌دهد.
لیلما بانوی ناشنوایی است که با وجود معلولیت در گلدوزی و هنر دستدوزی مهارت دارد. این دختر 22 ساله شبرغانی در کنار این که دستدوزی می کند در یکی از پوهنتون‌های خصوصی دانشجو است و عضو تیم فوتبال بانوان نیز است. لیلما می گوید حرفه خیاطی گلدوزی و دستدوزی را در مدت 4 سال در کمیته سویدن یاد گرفته تا از این طریق به اقتصاد خانوادهش کمک کند.
امیدوار هستم که زمینه فراهم شود که بازار کاریابی ما وسعت بیابه و ما بتانیم بهتر کار و شغل خود پیش ببریم.
لیلما در کنار کمک به اقتصاد خانوادهش هزینه تحصیلش را از درآمد خیاطیش تأمین می کند. فدا محمد پدر او از مهارت‌های دخترش ستایش می‌کند و می‌گوید که لیلما با استفاده از این مهارت‌هایش هم به خانواده کمک می‌کند و هم خودش را مصروف ساخته است.
این دختر ما که از اول گپ زدن نمی‌تونست حال بسیار خوب شده است. در کمیته سویدن خیاط شده است، کار یاد گرفته است، در خانواده‌اش کمکش می‌رسد. این حال بر ما یک کمکش می‌رسد. بسیار خوش است.
مسئولان کمیته سویدن در جوزجان می‌گویند که تا به حال حدود 100 دختر و پسر ناشنوا در این ولایت از برنامه‌های آموزش حرفه این کمیته مستفید شدند. سمیرا ملکیار کارمند کمیته سویدن میگوید آنان برای بانوان ناشنوا تمامی شیوه های کار خیاطی و صنایع دستی را آموزش میدهند.
هفته قبل ما یک نمایشگاه صنایع دستی در ولایت جوزجان در اطلاعات فرهنگ ایجاد کرده بودیم که خوشبختانه در او نمایشگاه تانستیم از بانوان دعوت بکنیم که ناشنوا بودند ولی بسیار فوق العاده درخشیدن. تمام صنایع دستی را که خودشان آماده کرده بودند در مو بازارک آوردن و به فروش رساندن. خوشبختانه استقبال همچنان شدند.
مرکز باستوانایی کمیته سویدن از 12 سال به این سو در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فعالیت دارد و بیشتر در بخش باستوانایی جسمی افراد معلول کار میکند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام ارشد ملل متحد در امور لیبیا می گوید حامیان خارجی حکومت‌های رقیب در کشور جنگ‌زده لیبیا ارسال اسلحه به این کشور را در تخطی با تحریم تسلیحاتی ملل متحد شدت بخشیدند. کشورهای مختلف به شمول روسیه، ترکیه، مصر، قطر و امارات متحده عرب از جوانب رقیب در جنگ لیبیا حمایت می کنند. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده است.
استفنی ویلیامز نماینده موقت ملل متحد برای لیبیا دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت انتقال این سلاح‌ها جنگ لیبیا را شدت بخشیده، نقض نگران کننده حاکمیت ملی لیبیا بوده و تخطی جدی از تحریم تسلیحاتی ملل متحد است. خانم ویلیامز گفت از آخرین معلومات دهی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت در 8 جولای به این طرف حدود 70 تیاره حاوی اسلحه در میدانهای هوایی شرق لیبیا نشست کرده و 3 کشتی باربری اسلحه را به بنادر شرقی لیبیا به خلیفه حفتر انتقال دادند. خلیفه حفتر علیه حکومت به رسمیت شناخته شده ملل متحد در لیبیا می جنگد. خانم ویلیامز افزود 30 پرواز دیگر به غرب لیبیا به هدف تجهیز نیروهای حکومت وفاق ملی در ترابلس که از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته می شود صورت گرفته است و 9 کشتی باربری مملو از اسلحه به بندر غربی لیبیا لنگر انداختند. او گفت ماموریت ملل متحد در لیبیا در مورد حضور فعالان و جیران خارجی در لیبیا گزارش های زیاد به دست آورده است. لیبیا از قیام های مردمی به حمایت ناتو در سال 2011 که منتج به سقوط رژیم ده ساله محمد القذافی شد به این طرف شاهد جنگ های شدید داخلی بوده است. روسیه از اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر حمایت می کند. فرانسه، مصر و امارات متحده عربی نیز حامیان حفترند. ترکیه که نیروها طیاره های بی پیلوت و اجیران سوریهی را در لیبیا مستقر ساخته از حکومت ترابلس حمایت می کند. قطر و ایتالیا هم حامیان حکومت وفاق ملی در ترابلسند. وسیلی دبنجیا سفیر روسیه در ملل متحد دخالت کشورش در لیبیا را رد کرده و گفته است که یک کارمند روسی هم در لیبیا حضور ندارند، ولی اردوی امریکا مسکو را متهم به استفاده از شبه نظامیان روسی در لیبیا به حیث گروه نیابتی کرده. می گوید روسیه از واگنر گروپ که یک گروه قراردادی نزدیک به کرملین است در جنگ لیبیا به حیث گروه نیابتی استفاده می کند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کماندوهای افغان که در اسارت طالبان بودند رها و به دولت سپرده شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط معاینه بکارت شد. شهرزاد اکبر این سخن را به رادیو آزادی پس از آن گفت که دیروز وزارت عدلیه افغانستان با تعدیل کد جزا فیصله کرد که بدون رضایت دختر و حکم محکمه با صلاحیت این آزمایش نباید صورت گیرد. یک مقام افغان از کاهش 28% صادرات افغانستان خبر می‌دهد. جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید این مقدار کاهش صادرات از ماه جدی پارسال تا ماه جوزای امسال ثبت شده. مرکزهای کنترل و جلوگیری از امراض در آمریکا از ایالت‌های این کشور خواسته است که تا اول ماه نوامبر آماده توزیع واکسن بالقوه ویروس کرونا باشند. چندین شهروند ازبکستان در میان ده‌ها تنی هستند که به اتهام عضویت یا همکاری با گروه داعش در ترکیه بازداشت شدند. این افراد در اول و دوم سپتامبر در شهرهای استانبول، آدانا، گازانتیپ و هاتیا دستگیر شدند. و پدر لیونل میسی، ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا، امروز از احتمال ماندن میسی در این تیم برای یک سال دیگر سخن گفت. خورخه میسی پس از دیدار با رئیس تیم بارسلونا امروز به پرسش خبرنگاران که آیا ممکن است میسی یک سال دیگر در نیوکمپ بماند، پاسخ مثبت داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از نشر این دو برنامه یک مطلب مهم دیگر هم داریم. مسابقات فوتبال در افغانستان پس از 6 ماه قرنطین از سر گرفته شد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم آغاز مسابقات فوتبال در کابل گفت که شنبه هفته آینده مسابقات لیگ 31 ولایت افغانستان آغاز خواهد شد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
آغاز مسابقات فوتبال در کابل پس از ماه قرنطین. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که مسابقات فوتبال پس از مشوره با وزارت صحت عامه آغاز شده است. یوسف کارگر رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ما با فعالیت‌های خود مجوز که از طرف وزارت صحت عامه بر ما موصلت کرد، ما برنامه‌های خود را آغاز کردیم در تمام ولایات افغانستان. مسابقات لیگا اولین برنامه ما، شما شاهد بودیم که ارتقای ظرفیت‌های تیم‌های ملی ما بود و همچنان اولین کار را که ما شروع افتتاح مسابقات خود و تمرینات خود کردیم.
آقای کارگر میگوید که پس از تأخیر طولانی ورزش افغانستان در حال رونق گرفتن است. با آغاز مسابقات فوتبال لیگ برتر فوتبال بانوان نیز نخستین بازیش را انجام داد. این بازی میان تیم‌های عدالت و جوانان کابل برگزار شده بود که تیم جوانان کابل با زدن 2 گل برنده شد. لیگ برتر بانوان افغانستان در کابل امروز میان 8 تیم آغاز شد و برای 2 هفته ادامه می‌یابد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، مسابقات لیگ بانوان 31 ولایت هم هفته آینده آغاز می‌شود. آرزو رحیمی رئیس کمیته بازیکنان بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید آغاز مسابقات پس از قرنطین خبر خوشی برای همه است.
بعد از قرنطین خوشحال هستم که فعالیت های فوتبال هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان دوباره آغاز پیدا کرد. بعد از مکتوبی که ما ساعت آمد دریافت کردیم تانستیم که فعالیت ای اولین پروگرامی هستش که فستیوال بود. بعد از این ما انشاءالله لیگ برتر فوتبال بانوان کابل خواهیم داشت که بسیار خوشحال هستیم که دوباره بتانن به فعالیت آغاز کنن.
با گفته بانو رحیمی بازیکنان زن افغان پس از این می توانند که تمرینات خود را به گونه منظم برگزار کنند. فاطمه یوسفی عضو تیم ملی زنان بازیکن در گفتگوی با رادیو آزادی خوشحالیش درباره آغاز بازی های فوتبال پس از قرنطین را این گونه ابراز می کند.
بسیار احساس خوشی دارم و اولتر از همه خوب است که از این دوران بحرانی کرونا ما تمام شدیم و با خوبی و خوبیش ما مسابقات آغاز میکنیم و یک جای افتخار است برای من دیگه. ما خواستار از این هستیم که همیشه مسابقات ما در جریان باشه و هیچ وقت قطع نشه.
مسابقات فوتبال در سراسر افغانستان در حالی آغاز می شود که پیش از این کرکت بورد افغانستان از آغاز لیگ شپگیزه در مشوره با وزارت صحت عامه خبر داده بود. گفته می شود که مسابقات لیگ شپگیزه یک شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام و خسته نباشید.
در برنامه امروز در مورد وضعیت نوجوانان و مشکلات نوجوانان در افغانستان صحبت میکنیم که چی کارهای در این قسمت از طرف دفتر یونیسف و دولت افغانستان صورت گرفته و برنامه های آینده دفتر یونیسف در این قسمت چی هست و جوانان و نوجوانان با چی مشکلات در افغانستان روبرو هستند و در قسمت کاهشی مشکلات چه باید کرد. مهمان برنامه ما خانم سلمان نظامی مسئول بخش نوجوانان در دفتر یونیسف است. خانم نظامی خوش آمدین و در آغاز بگوین که وضعیت نوجوانان و جوانان در افغانستان چگونه است؟
شکر بسیار زیاد. سلام خدمت شما تمام شنوندگان برنامه شما. به اساس احصایه اداره ملی احصایه و معلومات، افغانستان یکی از جوانترین و سریعترین جمعیت‌های در حال رشد در جهان را دارد که تقریبا 63% نفوس افغانستان زیر سن 25 سال قرار دارند. گروه‌های بزرگ از جوانان در این حال که می‌توانند به زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه کمک کنند و همچنان یک محرک برای رشد اقتصادی و نجات کشورها از فقر باشند، در این زمان می‌توانند به یک چالش هم تبدیل شوند. در صورت که همون نیازهایی که اینا دارن او برآورده نشه. در قسمت صحت نوجوانان و جوانان باید بگویم که مشکلاتی که افغانستان به این قسمت روبرو است همراهش یکی بارداری های قبل از وقت است، خصوصا برای دختران نوجوان که این تاثیرات عمده بالای هم نوزادان داره و هم بالای خود مادر داره که باعث مرگ و میر مادران میشه در هنگام بارداری و همچنان زایمان. در این حال افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده های مواد مخدر است که روز به روز تعداد نوجوانانی که به مواد مخدر آغشته میشن تعدادشان بیشتر شده میره.
در مورد کارا و برنامه های دفتر یونیسف بگوین که در بخش نوجوان و جوانان چی برنامه های دارن و چی کارهای تا فعلا صورت گرفته؟
پروگرام های دفتر یونیسف افغانستان بالای چند بخش متمرکز است. یکی بهبود